گفتگویی داریم با آقای زرتشت احمدی راغب در رابطه با مسائل سیاسی ایران و زندانیان سیاسی که ایشون خودشون از زندانیان سیاسی ایران هستن و در حال حاضر با قید وثیقه فکر می‌کنم بیرون باشن. آقای احمدی تشکر از اینکه بار دیگر در برنامه ما شرکت کردین. لطف بفرمایید یک خلاصه در رابطه با شرایط زندانیان سیاسی ما بدید، به ویژه آقای نورزاد.
از شما سپاسگزارم. درود میگم به شنوندگان ارجمند شما. خیلی فوری بریم سر اصل مطلب، از زندانیان سیاسی بگیم که ما از زمانی که ویروس کرونا در ایران فراگیر شد و پس از اون آرام آرام به سمت زندان ها خزید، ما شروع کردیم، نه تنها ما، اینی که میگم ما یعنی فعالان حقوق بشر، نهادهایی که از کنن که در این رابطه دارن فعالیت بکنن که صدای مردم باشن، صدای آزادی خواهان باشن، هشدارها رو به جمهوری اسلامی دادیم که زندان با توجه به این شرایطی که من رفتم از نزدیک دیدم و در هر اتاق از کنن که 25 نفر 30 نفر کنار هم دارن زندگی میکنن، کفخواب هست در این از کنن که زندان ها، زندان های مثل ترچک و فشاپوشی که بسیار غیر بهداشتی و کثیف هست و از کنن که رعایت نمیشه این مسائل بهداشتی و با فراگیر شدن این ویروس کرونا در زندان ما شاهد هست کنم که وحشت خانواده ها و زندانی ها شدیم. در این میان خانواده ها هم هست کنم که با بیانیه، با انتشار نامه، جمع‌آوری امضا از فعالان آزادی ها سعی میکردن صدای این زندانی ها رو به گوش همه و ویژه مجامع جهانی برسونن. متاسفانه جمهوری اسلامی همانند 41 سال اخیر گوش شنوایی نداشت. ویروس کرونا باعث شد که این بی‌توجهی مقامات جمهوری اسلامی سبب وحشت زندانیان شد. شما گزارش ها رو دارید، شنیدید که در از کنم که یک ماه اخیر در زندان های مثل سرقز و مهاباد و تبریز و از کنم که ارومیه و جاهای دیگه زندانیان به جهت وحشت از این ویروس مرگبار تلاش داشتن جان خودشون رو حفظ کنن، این حقشون بود، تلاش داشتن که فرار بکنن، این حقشون بود و در این فرار و گریزا شوربختانه بازداشت شدن و همین سبب شد که جمهوری اسلامی که به دنبال بهانه‌ای برای کشتار زندانیان می به دنبال بهانه‌ای که دوباره ماشین کشتار زندانیان رو راه بیاندازه، چند تا از این زندانیان رو پشت سر هم، یعنی موجی از اعدام و کشتار رو انداخت و از این سو ما می‌بینیم که با بی‌تفاوتی و بی‌توجهی جمهوری اسلامی نسبت به پس کنم که عدم آزادی زندانیان سیاسی ما شاهد هستیم که لیلا میرغفاری فعال حقوق زنان در زندان ترچک همراه با 18 زن دیگر از کنم که در یک بند قرنطینه شدن و درگیر ویروس کرونا، با توجه به اون شرایطی هم که اونجا حاکم هست متاسفانه اینا از نظر بهداشتی و غذایی شرایط مناسبی رو ندارن. ما شنیدیم که در اندازگاه 4 سام رجبی از فعالان محیط زیست درگیر کرونا شد. عرض کنم که محمد حسین سپهری از امضا کنندگان بیانیه 14 در مشهد که همراه دیگر یاران اونجا زندانی هستن، ایشون درگیر کرونا شد و بسیاری از زندانیان عادی که خبرهاش رو همینطوری پشت سر هم داریم میشنویم که اینا درگیر کرونا هستن. از این سوی جناب آقای نوریزاد با توجه به اینکه از مرداد ما همراه آقای سپهری، عرض کنم که آقای مهرگان، آقای خواستار، بانو فاطمه سپهری، آقای کمال جعفری یزدی، آقای واحدیان شاهرودی، آقای لعل محمدی که اینها در زندان‌های مشهد و تهران هستن به سبب از کنم که فشارهایی که به اینها وارد شد به ویژه با آقای نوریزاد نوشته‌هاش ازش می‌گرفتن، ایشون می‌دونید که سن بالایی داره و در 70 سالگی در زندان هست که نباید چنین باشه، اینا همه نقض حقوق بشر هست، اینا همه نقض حقوق شهروندی هست و این فشارها به قدری بالا رفت دانشگاه سپاه، اینها در صحنه دانشگاه اعتراضی داشتن. ایشون بازداشت شد، مدتی در بازداشت نهادهای امنیتی بود و با وسیله 80 میلیون اومد بیرون. دادگاه غیابی تشکیل داد، ایشون رو به 4 سال نیم زندان محکوم کردن. بعد اینا تقاضای واخواهی کردن که چند روز پیش دادگاهش برگزار شد. آقای نوری‌زاده تحت تمامی این فشارها، با اون وضعیت بیماری قلبی که داره و شرایط دیگه، به جهت این که میخواست صداش رو بلند کنه، این صدای دادخواهیش رو، حالا یکی با اعتصاب بلند میکنه، یکی هم با اون شرایط مجبور شد که به خودش به بدنش آسیب برسونه. از این سو خانواده ها، همسر، پسر و مادر گرامیشون همراه از کنکه خانواده های آقای سپهری و آقای خواستار رفتن جلوی دادگاه امام مشهد، اعتراضاتی رو داشتن و به همین جهت آقای نوری‌زاد به زندان اوین منتقل شده. البته ما خواهان آزادی آقای نوری‌زاد و دیگر یاران امضا کننده بیانی هستیم که فقط ابراز عقیده کردن، یعنی هیچ گناهی ندارن، هیچ جرمی ندارن. اینها بر پایه حقوق شهروندیشون اومدن و ابراز عقیده کردن. این حق هر شهروند ایرانی که بخواد با جمهوری اسلامی مخالف باشه، اعتراض بکنه، انتقاد بکنه. و متاسفانه ما شاهدیم که بسیاری از شهروندان این سرزمین به جهت همین اعتراض ها سال هاست که در زندان هستن. من اشاره میکنم به سهیل ادبی گرامی، نزدیک به 7 سال در زندان هست، به جهت عرض کنم که صفحاتی که در فضای مجازی اینها داشته، ایشون رو در زندان نگه داشتن. خانوادهش دچار فروپاشی شد، دخترش رو در این 7 سال نتونسته ببینه. اعتراضات گوناگونی کرد، چون چند وقت پیش دوباره دست به اعتصاب غذا زد. من عرض کنم که در آبان که در بند 8 زندان بودم، ایشون رو، آقای جعفر عظیم‌زاده رو، آقای محمد عبی رو اونجا دیدم که بعداً اینها رو تبعید کردن به زندان فشوفی. البته آقای عظیم‌زاده فعال کارکنی همچنان در بند 8 هست. و این اعتصاب غذا شرایط رو برای آدم به وجود میاره که بعدها آسیب‌های جبران ناپذیری به جسم و جان عرض کنم که اون شخص زندانی وارد میکنه. در این فشار اعتصاب غذا عرض کنم که نهادهای امنیتی ایشون رو برای بازجویی به قرارگاه سپاه بند 1-1 بیوردن. اونجا تحت همین فشارها عرض کنم که روده و معده‌اش آسیب دید که بیدرنگ روانه بیمارستان و تحت عمل جراحی قرار گرفت. دیروز هم خبرها رو داشتیم که احتمالا گشایشی در وضعیت فرزندی ایشون به وجود اومده، روند درمان ایشون یه مقدار تاثیر پیدا کرده و فعلا اعتصاب غذا رو متوقف کرده تا ببینه که شرایط به کجا می انجامه. از اون بار جعفر عظیم‌زاده معلم کارگر فعال صنفی براش پرونده تبلیغ علیه نظام درست کردن، چرا که اونجا ایشون دادخواهی کرده، گفته که عرض کنم که به فعالان کارگری این همه فشار وارد نکنید، پرونده سازی نکنید. از این بار برای آتنا دائمی در زندان، ببینید این ظلم مضاعف هست برای زندانی که برای عقیدش، برای حقوق بشر، برای فعالیت سندیکایی و کارگری و صنفی روانی زندان شده. اونجا هم نهادهای امنیتی پرونده سازی میکنن و تلاش میکنن که مدت زندانی اینها رو طولانی بکنن، فشار به زندانی و خانواده. از این بعد پیام سرکوب به جامعه، جامعه‌ای که با ویروس کرونا که این روزها به شدت شیوع پیدا کرده و خبرهاش رو دارید، از اون برم سرطان جمهوری اسلامی در 41 سال اخیر که استبداد رو در این سرزمین رایج کرد، کشور رو، اقتصادش رو دچار فروپاشی کرده. میدونید خبرها رو دارید که کراید شده 100 میلیون، یعنی اقتصاد دقیقا زمینگیر شده. به این شرایط هست که از این بر فقر، ببینید دقت کنید، فقر، بیکاری، فساد ایجاد میکنه. از اون سمت در این چند سال اخیر جمهوری اسلامی تمامی ثروت‌های مردم، درآمد دارایی مردم رو عرض کنم که برای حفظ تروریست در منطقه، حمایت از حزب الله، از هشت و شبی، از حوثی‌های یمن در سوریه و جاهای دیگه عرض کنم که هزینه کرده و مردم الان اینجا به شدت زمینگیر و گرفتار هستن.
آقای راغب، شما به نکات خیلی خوب اشاره کردین در رابطه با زندانیان سیاسی و بحث شیوع کرونا در ایران، که خب به هر حال آمارهایی که الان ایران داره ارائه میده در رابطه با مبتلایانی که به کرونا هستن یا اونایی که فوت شدن چقدر میتونه صحت داشته باشه، و با توجه به اینکه شما در داخل ایران زندگی میکنین وضعیت بهداشت، وضعیت رعایتی که باید به حال این مسئله رو خیلی جدی بگیرن. جمهوری اسلامی چقدر تونسته این مسئله رو مدیریتش کنه برداشون؟
ببینید جمهوری اسلامی تو کارنامه‌ش که در این 14 اخیر که نگاه بکنیم خیلی شفاف مشخصه، یعنی چیز پنهانی نیست و ما هم از کنم که نمیخوایم رازگشایی از پدیده بکنیم که کسی نمیدونه، همگان میدونید با شرایطی که جمهوری اسلامی داشته و بر پایه بحران و دروغ این سیستم بنا شده. خب طبعا هرچی که اینها گفتن مردم نپذیرفتن، آمارهایی که از سمت اینها بیرون اومده مردم نپذیرفتن و طبعا بیش از اونها هست. از این سمت هم شیوع این ویروس مرگبار دوباره بر اثر ناکارآمدی سران مقامات و مدیران جمهوری اسلامی بوده که میتونستن زودتر پیش از اون راهپیمایی‌های نمایشی اینها که داشتن به انتخابات دروغینشون اینها رو به مردم اعلام کنن نکردن و به جهت اینکه فقط بخواستن به دنیا نمایش نشون بدن اومدن و مردم رو در معرض خطر قرار دادن و متاسفانه هزاران شهروند بیگناه این سرزمین درگیر این ویروس شد و بسیاری عرض کنم که به زیر خاک رفتن. در عین عرض کنم که ظلمی که جمهوری اسلامی داره به مردم میکنه، ما در روی دیگر سکه ببینیم که شرایط امروز ایران چگونه است. از اون برنه یک نگاهی بکنیم کوتاه به وضعیت دیپلماسی، به عرض کنم که جمهوری اسلامی واقعا در دیپلماسی مردود است. نتونسته هیچ ارتباطی با جهان عرض کنم که به ویژه جهان پیشرو پیشرفته با کشورهای دموکرات جهان اینها به وجود بیارن، فقط چنگ و دندون نشون میدن در دریاها در خشکی به دروغ پیامهای عرض کنم که جنگ افروزی میدن. اینا تمام مصرف داخلی داره، دنیا اینها رو شناخته، مردم و ما هم اینها رو شناخته، میدونیم که ببرهای کاغذی هستن که با یک اتحاد و پیوستگی و با یک ائتلاف همگانی برکنار خواهند شد.
بله آقای احمدی، در رابطه با این مسئله خب شما گفتین در رابطه دیپلماسی که اینا در خارج از کشور هستن، خب در رابطه با همین برجام اگر بخوایم در نظر بگیریم، حالا به زعم خود اینها تلاش کردن که این دیپلماسی رو پیش ببرن و به یک به حال توافق هسته‌ای رسیدن، توافق برجام رسیدن. چی شد که خب به حال آمریکا از این برجام اومد بیرون؟ چقدرشون مقصر ایران یعنی جمهوری اسلامی میدونین، چقدرشون مثلا کشورهای غربی؟ حالا ما اینا بعد در نظر بگیم کشورهای غربی چه آمریکا و چه اروپا منافع خودشون حتما ارجحیت بر منافع مردم دارن و این رو ما بعد در نظر بگیم. حالا اینکه جمهوری اسلامی اشتباهات زیادی در منطقه کرده رو کنار بگذاریم، چقدر میتونه دنیای غرب به این کمک کرده باشه که جمهوری اسلامی امروز بی‌محابانه در واقع حقوق شهروندی مردم رو تضییع کنه و در منطقه پولهایی و ثروتهایی که به حال متعلق به مردم ایران هستش رو هزینه کنه و صرف ماجراجویی های خودش کنه؟
شما اشاره خوبی کردید. ببینید جهان در آمریکا و اروپا ببینید اول به دنبال منافع خودشون کشورشون و مردمشون هستن و اون با اگر چیزی اضافه اومد گاهن یک پیام های دوستی سیگنال های برای مردم ستم دیدن بفرستن که ما داریم از شما حمایت میکنیم. ما به جنبش اعتراضی آبان 98 مردم نگاه بکنیم که عرض کنم که کشتاری که به جهت دادخواهی این مردم در خیابان ها به وجود اومد، یعنی مطالبه‌ای که مردم داشتن، همون مطالبه‌ای که صداش رو عرض کنم که امضا کنندگان بیانیه 14 بلند کردن نسبت به مردم، گفتن دگرگونی های بنیادین شامل گذر از جمهوری اسلامی، برکناری رهبر، انتخابات آزاد، قانون اساسی نوین و آزادی تمامی زندانیان سیاسی، این صدا بلند شد. خب این یک پاسخ میخواد، عقلانیت میخواد و این پاسخ رو در خیابان ها تک تیرانداز ها، نیروهای لباس شخصی و امنیتی با بگول لبستن مردم اونچنین کشتار را انداختن. من میخوام ببینم که جهان در اروپا و آمریکا چه کرد. مردم ما حتما میدونن و این آگاهی رو دارن، بر پایه فرهنگ و تاریخ و تمدن دیرینه این سرزمین این مردم مردم هوشمندی هستن. حالا بگذاریم از این که میلیون ها ایرانی به جهت ناکارآمدی مدیران در این سرزمین و نبود عدالت عرض کنم که آواره جهان هست، اما در این سو نگاه بکنیم ببینیم که ما نیاز داشتیم به این مردم که اینجا باشن. حال اگر در خارج از کشور هم هستن میتونن به شکل‌های گوناگون مردم دردمند اینجا رو حمایت کنن از طریق رسانه و راه‌های دیگه. پس ما چشممون به آمریکا و اروپا نباشه، ما با باید از طریق اتحاد داخلی، از طریق روشنگری، شجاعت و آگاهی به یک همدلی و پیوستگی برسیم. بد اخلاقی هایی که از کنم که در اپوزیسیون هست، داخل خارج، خیلی مسائلی که الان جای مطرح کردن نیست. یعنی اخلاق آخوندی به طوری در 41 سال اخیر تا کنون تو مردم رایج شده، دروغ، فریبکاری، ریاکاری. ببینید برجام انرژی هسته‌ای چیزی نیست جز به گروگان گرفتن مردم این سرزمین. میلیارد ها دلار پول همون موقع ما فریاد داریم، دوره احمدی نژاد هم داد داریم، گوش ندادن، پول رو برداشتن ریختن تو جیب روزهای خیانتکار که تاریخ از کنم که خیانتهاش هست، ثبت شده، مردم باید برن بخونن. از این ور اقتصاد رو با از کنم که کالاهای بنجل چینی فلج کردن و شرایط رو به وجود آوردن که هزاران کارگاه و کارخونه و هزاران کارگر بیکار شدن. خب چه نتیجه میتونیم بگیم غیر از این که هسته‌ای فقط ابزار و اهرمی دست جمهوری اسلامی که توسط اون مردم رو به گروگان گرفته، نهادهای امنیتی و نظامی و ثروت و پول و همه چی هم در اختیارشون هست و با توجه به این که فقر و فساد و عرض کنم که ناکارآمدی و تبعیض در این جامعه داره بیداد میکنه، مردم وقتی ضعیف باشن طبیعی است که حکومت ها قوی تر میشن و فشار بیشتری به مردم میارن.
درسته. حالا چون شما بیمارم هستید نمیخوام وقت شما رو بگیرم. در رابطه با شیوع کرونا صحبت شد، میخوام ببینم وضعیت رو در داخل در حال حاضر شما چگونه میبینید و آینده این مسئله رو چگونه ببینید با توجه به اینکه خب الان شنیدیم که قرنطینه رو برداشتن، مردم به سر کارهای خودشون برگشتن، حالا تا چند روز دیگه احتمالاً مدارس هم باید باز بشه. چگونه میبینید این وضعیت رو شما؟
با توجه به عرض کنم که ورشکستگی اقتصاد به جهت تاراج ها و مافیای قدرت که پشت پرده داره تاراج میکنه و همچنان هم داره ادامه میده و فشار ها به فعالان آزادی خواهان و سرکوب ها و زندان و پرونده سازی هم برای اینکه صدا رو خاموش کنه بلکه بتونه وقت بیشتری برای ماندگاری و تاراج داشته باشه، ببینید کرونا هم مزید بر علت شده که فقر و بیکاری بیشتر بشه. خب از این برم ثروت های ملی رو به باد دادن، همونجوری که اشاره کردم در صحبتم. خب پول هم اینها ندارن، اگر هم دارن نمیخوان خرج مردم بکنن چون جمهوری اسلامی یک حکومت غیر قانونی و فاقد مشروعیت است. از این جهت که بزرگترین از کنم که ناقض حقوق بشر در جهان است. به زندان ها نگاه بکنیم، به شرایط مردم نگاه کنیم، به کشتارها وقتی نگاه میکنیم سال 96 98 88 مشخصه. پس مشروعیت نداره، غیر قانونی هم هست، از این برم اقتصادش فروپاشیده است، در بیرون و درون حامی نداره، فقط یه عده هستن مافیا تشکیل دادن فعلا در حال چپاول و تاراش هستن. شرایط اقتصادی مردم، شرایط اخلاقی مردم به نظرم روز به روز رو به فروپاشی بیشتر و سراشوری سقوط هست.
درسته. آقای آقا به عنوان صحبت پایانی اگر صحبتی دارید در خدمت هست.
من میخوام اینجا باز هم اشاره کنم که جمهوری اسلامی اعدام ها رو اهرمی برای فشار به مردم، به معترضان و آزادی خواهان کرده. بیایید همه با هم برای لغو اعدام، برای اینکه این اعدام بساطش از این سرزمین ریشه‌کن بشه تلاش بکنیم. صدای آزادی همه فعالان مدنی، فعالان کارگری، معلمان، به اسماعیل عبدی عزیز اشاره داشته باشم، این معلم خوشنام فعال صنفی که میدونید چه وضعیتی براش پیش اومد، دوباره پرونده سازی جدید، از این وقت 10 سال حکم زیر خاکی براش در آوردن که ادامه پیدا کنه. بانو نسرین ستوده، خانم نرگس محمدی، زنان آزادی خواهی که مخالف حجاب اجباری هستن، معترضان از کنم که جنبش اعتراضی آبان 98 و دی 96 و بسیاری از فعالان باید از زندانهای سراسری جمهوری اسلامی در این کشور آزاد بشن و بعد مردم با همدلی و اتحاد به دنبال مطالبات بعدیشون باشن. امیدوارم که به زودی شاهد آزادی امضا کنندگان بیانیه 14 از زندانهای بیداد نیز باشیم. بسیار سپاس گذارم.
سپاس از شما که در این برنامه حضور پیدا کردید. شنوندگان عزیز گفتگوی داشتیم با آقای زرتشت احمدی راقب. خدا یارو نگهدارید.